بله در اثر بله طبیعت خاصی است که خدا درش قرار داده. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین. عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رفع عن أمتي تسعة الخطا والنسيان وما استكره عليه وما لا يعلمون وما لا يتيقون وما اضطروا إليه والحسد والتيرة والوسوة في التفكر في الخلق. این رفع یعنی چی؟ اگر حکم باشه رفع خود حکم، اگر موضوع باشه رفع و آثاره، آیا جمیع الآثار یا الاثر المتناسب لکلن به حسبه اول مؤاخذه؟ قدر متیقن هو المؤاخذه. مرحوم صاحب فصول رو همین مبنا گفت بیشترش همین رفع المؤاخذه یکفی برای ادعای نبود، ادعای رفع واقعا بیشتر از اینش دلیل میخواد، ولا دلیل علیه. به همین اکتفا، بیشتر از این نمیتونیم ثابت کنیم، تمسک کنیم. مرحوم شیخ انصاری هم به نحوی این بیان را به تعبیر دیگری تأیید فرمود. عده‌ای آمدن بیان دومی رو مطرح کردن، گفتن اگر بنا باشه رفع جمیع الآثار باشد، با علم به این که در بسیاری از موارد آثار اینها به خصوص در باب خطا و نسیان برداشته نمی شود، یوجب تخصیص اکثر، تخصیص کثیر یا اکثر مستحجن. یه بحثی در این رابطه شد، شیخ اینو دفاع کرد، کند گفت نه، فرضم بکنیم تخصیص اکثر موجب به اصطلاح تخصیص، بله فرض بکنیم رفع عموم آثار موجب تخصیص اکثر نمی شود، برای که یه موارد از این آثاری که مورد گفتگو و نقض شماست، نه از اول رو فرض شاملش نیست، خود به خود خارجون تخصصن، نوبت به تخصیص نمیرسه و عموم شاملش نمیشه. در این رابطه هم بحثهایی را شیخ مطرح کرد، عرائضی را به دنبال کلام شیخ به عرض رسوندیم، ولی در حقیقت و در واقع شیخ بر میگرده به اصل اون مطلب که حالا این بیان دوم تمام بشه مستلزم تخصیص اکثر باشه یا نباشد، که نه اون بیان اول تمام قدر متیقن رفع المؤاخذه است، ولو یسه که اونا مراد باشه یسه، ولی یسه که نمیتونه مثبت باشه، یه ادعا میخواد در اینجا مصحح ادعا رفع المؤاخذه شه، بنابراین کافی میشه به همین ادعا، دلیل بر قسمت دوم سومش نداری. ولو این که در این بینم بحث کرده که حالا اگر اینو نگفتیم رفتیم سراغ اون دو وجه دیگه، عموم الآثار بگیم یا اثر متناسب بگیم، کاری دیگه به اون بحثا نداریم، اینا به گفته بوشن. خب پس شد رفع المؤاخذه. مختار شیخ در رسائل به همین جا خاتمه پیدا میکنه که مرفوع در حدیث رفع، رفع المؤاخذه است، ولی و به همین جهت هم عرض کردیم که نه ظاهر کلمات فقها هم همینه، به دلیل اینکه در باب بیع، در باب بطلان بیع اکراهی معمولا در طول تاریخ فقها قائلا بیع اکراهی باطلون، به چه دلیل؟ به دلیل تجارتن انتراز الا ان تکون تجارتن انتراز، و در بیع اکراهی تجارتن انتراز نیست، و به دلیل لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیبت نفسه، تمسک به اینا کردم. تحسو که به حدیث رفع اونجا نکردن، نگفتن قال النبی رفع مستکره علی، چنده مستکره علی، میگن بله اگه یه کار حرامی را خدا قسمتت کرد برات اکراه کردن میشه برات حلال. اما دیگه حالا باطلون یه چیزی که حکم وضعی داشته باشه اینو حکم از بین بره، نه این گونه استدلال نکردن. اما شیخ علیه الرحمه در مکاسب، در این مکاسب چاپ شهیدی صفحه 118 وقتی این مسئله رو مطرح می کند، به تجارتن انتراز لقوله تعالی الا ان تکون تجارتن انتراز، ولی حدیث چنین لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفسه، ولی حدیث رفع و رفع مستکره علی، اینجا که میرسه به این تمسک میکنه. چرا؟ میگه به دلیل اینکه خود امام علیه السلام در یک موردی در رفع حکم وضعی به این روایت تمسک کرده، معلوم میشه معنا عامه. شیخ اشاره میکنه مراد تعبیرش اینه که ظاهره و این کان رفع المؤاخذه، ولی مراد عمومه، به قرینت صحیح صفوان والبزنطی عن ابی الحسن علیه السلام، روایت این دو بزرگوار صحیحه از ابی الحسن علیه السلام، حضرت ابی الحسن علی ابن موسی الرضا، فرجل یستجرح علی الیمین فیحلف بالطلاق والعتاق وصدقت ما یملک ایلزمه ذلک، ناچار میشه در یه موردی بهش میگن قسم بخور، چی قسم؟ قسم بخور، تا قسم نخوری رعایت نمی کنی. به چی؟ قسم بخور به خدا و پیغمبر، اون بر ما فایده نداره، اون میفته جوابش روز قیامت آیا صحیح یا نه این قسم درست یا دروغ. برای اینکه ما بفهمیم قسم درست یا دروغ، به یه چیزی که الان کنه اثر داشته باشه، قسم بخور به طلاق و اطاق و صدقت ما یملک، یعنی طلاق همه زنام، اطق همه بنده هام، اعم از عبد و جاریه، و این که همه اموالم صدقه باشه، مثلا اگر این دروغ باشه. ایلزم و هوزالک، آیا این مؤثره؟ و اگر دروغ گفته باشه همه زناش مطلقن، همه عبیدش عتق شدند و آزادن معتقن و همه اموالی صدقه است؟ امام فرمود لا، نه. بعد فرمود قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم وزع عن امتی ما اکره علی و ما لم یتیقو و ما اخطأوا. پیداست تعبیر مناسبش، اون فقره مناسبش مستکره علیه. امام میگه نه این قسم تو بی اثر رفع اثر نداره، لا یلزم هو ذلک، برای اینکه پیغمبر فرموده رفع مستکره علیه. معلوم میشه امام از بیان پیغمبر این گونه برداشت میکنه، حالا میداند هر چه هست که مراد پیغمبر رفع و جمیل آثاره، نه عبیدش آزاد نمیشن، زنهاش طلاق داده نمیشن، اموالش صدقه نمیشود، رفع و جمیل آثار. پس این روایت یدل علا این که عنایت رفع عنایت جمیل آثاره، حالا یا به تعبیر شیخ بگو المقدر و جمیل آثار، و به این حساب مدلول روایت توسعه پیدا میکنه. بله زیلش هم یه توضیح میدن به جا، البته اصل این مسئله یه مسئله مورد اختلافی است بین شیعه و سنی، که اصلا طلاق و عتاق و صدقه بالحلف درست نمیشه. قسم به این که اگر اینجور باشه اونا این چنین، نه اینا درست نمیشه، اینا هر کدوم صیغه خاصی میخواد خودش برای خودش، و اینا باطلون اندنا و اهل تسنن درست میدونن. طبعا اکراه هم از جانب اونها میشود، ولی علی حال امام به اون حیث تمسک نکرده، بلکه به این حیث عبارت پیامبر، فرمایش پیامبر تمسک کرده. دنبالش میفرماید شیخ والحلف به طلاق والعتاق و ان لم یکن صحیحا عندنا من دون الاکراه ایزن، اکراهی هم اگر نبود کسی خواسته باشه اختیاراً اینجوری که مثلا قسم بخوره، حالا گاهی قسم برای اینی که فعلی رو آینده انجام نده، اگر من از حالا به بعد سیگار کشیدم مثلا این چنین و این چنان، نه این فایده نداره، این قسم طلاق و عتاق انجام نمیشه ولو اکراهنم نباشه، تا چه برسه به اکراهش. ولی عهد تسنن قائلن به این که چنین قسمی درسته، الا ان مجرد استشهاد الامام علیه السلام فی عدم وقوع آثار ما حلف بهی، بله بامن عد فی عدم وقوع آثار ما حلف به برفع نبوی، بله در هر حال بله بله این بله 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 یکی شده این به این ترکیب به رفع ما اکره علی یدل علی ان المراد من النبوی لیس هو خصوص المؤاخذه بل رفع جمیع الآثار. این بیان شیخ در اینجا. بله آقا نه صدقه هم واقع نمیشه. حالا شیخ در مقام نفتی اونو نگفته، مقصودش هر سه قسمتشه، نه قسم به صدقه اینطور نیست، بالاخره خودش و حبتش میخواد اعتاقش به قصده و حبت میخواد، نه نه واقع نمیشه. این استدلال به این روایت بعد از اینجا که شیخ استدلال کرده مورد قبول متأخرین از شیخ هم قرار گرفته. مرحوم آقای آخوند در دو سه روز قبل عبارت تو متن کفایه هم به همین روایت تمسک کردن بر عموم آثار. اولی که بحث رو مطرح کردیم در این قضیه، لا وجه لتقدیر خصوص المؤاخذه بعد وضوح ان المقدر فی غیر واحد غیرها، که اشاره میکنه به اینجا زیلش میگه میگوید فالخبرو، بله کم استشهد به الامام علیه السلام به مثل هذا الخبر فی رفع مستکره علیه من الطلاق و صدقت و العتاق، که مرحوم آخوند صدقه رو تو ذبن عبارت شا بود، مرحوم آخوند به همین روایت از اول مبناشو میگذاره بر عموم الاثار، خصوص صد مؤاخذه خصوصیت ندارد، امام هم تمسک کرده به این. همچنین بعد از ایشون مرحوم آشیخ هم در درر، در متن درر همین طوره بر اساس همین روایتو تمسکن به این روایت فرمودن فعموم الاثار هو المراد، همه رو مورد اراده امامه. و این روایت یه تغییر وسیعی در این بحث حدیث رفع ایجاد کرده. چیکار کنیم با این؟ در رابطه با این روایت حالا بخوایم باره یه اشکالاتیست که ابتداعا ممکنه به ذهن بیاد و شایدم به جا. مثلا اولا تو این روایت امام فرمود لا، اول گفت، بعد قال رسول الله. اگر امام اینجا می فرمود لقول رسول الله، صریح بود کارش میشد بکنه. همون دنبالش که قال رسول الله، آیا این مربوطه به قبله؟ مستک رو علی و مختو و ما اختو و ما لم یتیقو، اینا رو هم داره تو این عبارت و دنبالش همه رو بیان کرد. شاید این یه روایت دیگریست مستقلن امام بیان کرده، حالا بزنتی و صفوان هم اون روایت اول رو نقل میکنن و هم روایت دوم رو، خصوصا که در نقل فقیه آمده اینطور که در نقل نوادر و ثم قال، قال رسول الله، قال لا ثم قال، قال رسول الله، چه بسا این بیان دوم با یه تأخیری هم بوده و ربطی به جمله قبل نداره تا شاهده بر این مطلب بشیم. امام مسئله رو جواب داده به حکم الواقعی که نه این قسم درست نیست و لا یلزمه کفا طبق حکم واقعی. ثم قال و قال رسول الله، این یک احتمال، همین اندازه کفا که ما نتونیم دیگه قاطع بگیم امام علیه السلام اینو حکم کرده که مراد پیغمبر عامه. این یک. دوم این که ممکن است امام این استشهاد را همینطور که خودتون گفتی، این قسمه به طلاق و اطاق و صدقه باطلون اندنا ولو اولا ان اکراهن، ولو اختیارن انجام بده، اهل سنت جایز میدونن. حالا طرفی هم که اکراه میکنه مثلا منهم، اکراهش منهم، ممکن است امام علیه السلام اینو جدلن گفته باشه، شما که اینو قبول دارید خب قول پیغمبر کذا، و در مقام جدل یه همچین معنایی رو درش اشراب کرده باشه برای اسکات اونها. با توجه به این نکته که این قسم در واقع باطلون و کافی بود که امام بگه لا، لا یلزمه ذلک، اثری برش مترتب نمی شود، دیگه این جمله بعدی را اینو جدلن گفته باش. و یا به تعبیر دیگر احتمال ثالث تقییتن گفته باش. وقتی که میخواد با اهل سنت به اصطلاح گفتگو کنه تقییتن با اون چی که یقتضی حال اونها رو. با این احتمالات روایت یه مقدار از نظر استدلالی که بتونه یک چنین مسئله اساسی را منقلب کنه و اثبات کنه عموم آثار را، به نظر کافی نمیرسه، مورد تردید قرار میگیرد. یه احتمالم این است که حالا البته او در این بحث اثر نمیذاره، از مصادیق عدم اطاقه باشه، یعنی وقتی یه همچی کاری اصلا خب تو برات مقدور نیست، همه ما یملک تو، زن تو، بچه تو، همه چیز رو از دست بدی، مورد اطاقه یک نفر نیست. منظور از عدم الاطاقه ما لم یتیقو این نیست که یعنی قدرت عقلی نداشته باشد، اگه قدرت عقلی ندارد که خودش ساقتون من اصله، هیچ حکمی و تکلیفی در غیر مد در اون جایی که قدرت عقلی نیست وجود ندارد، جعل نشده و نمی شود. این رفعی منتی علی الامه مال اونجاست که نه اطاقه عقلی هست نه عرفن نیست، مشکل ایجاد میکنه، چنده یه نوتر حرجه، یه دلیل دیگری مشابه با رفع حرج میشه، مثلا لا حرج میشه. بله، حالا اینی که عرض کردیم ولی علیه المؤاخذه نیست، بله، ولی در استدلال بر بطلان معامله درش مشکل ایجاد میکنه که شیخ بشه استدلال کرده. این هاییست که میتونه استدلال به این آیه روایت را یه مقدار مخدوش کنه. ولی یه نکته پنجمی در اینجا هست که این در کلام شیخ مرحوم آخوند در متن دوره بهش توجه نشده. در این پاورقی هایی که در چاپ اخیر چاپ شد در دورر، یه روزی عرض کردم به مناسبتی که در این چاپ اخیر دورر که جامعه چاپ کرد یه سری پاورقی های جدیدی برش اضافه شد تا اول براءت به امضای منهو، یعنی از خود مرحوم شیخ. اینا نوشته هایی بود که من متنشم دیدم، نوشته هایی رو این کاغذ های پستی خط مرحوم آقای عراکی بود، ایشون نوشته بود بعد ارائه داده بود حالا بعد از اینها مثلا به خود ایشون. معمولا مرحوم آقای عراکی خوب خود مفصل نویس بود، قلمش سیال بود، طولانی می نوشت. مرحوم آقای شیخ موجز نویس و خلاصه نویس بود، خیلی از این عباراتو یه جایی یه کلمه اولش اضافه کرده، یه سطرشو حذف کرده، یه جایی وسطش، اینا مثلا دو صفحه پستی رو در نیم صفحه خلاصش کرده و اینها به عنوان حاشیه خود ایشون و بعدم امضای منهو پاش گذاشته تا چاپ شد تا اونجا. از بحث براءت به بعد اون نوشته ها به همون شکل هست اما دیگه تصحیح ایشون و امضای منهو رو نداره. آیا اینها مطلب مربوط به خود آقای عراکیه و اشکال ایشونه یا بیان ایشونه یا نه اینها هم بیانات خود مرحوم شیخ بوده در دوره بعدی که درس میگفتن، ایشون نوشته بوده که بعد همچنین دنبالش تصحیح بشه و به امضای منهو برسه و دیگه عمرشون کفاف نداده یا فرصت نکردن مونده، که احتمال دوم قویست که حالا یک قرائنم برش عرض میکنم. تفاوت هاییست، اختلاف نظر هاییست که در بعد از چاپ دورر، دورر دو سه دفعه هم چاپ شده، چند دورم مثلا درس گفتن، در این دوره اخیر اختلاف نظر هاشون به این شکل در این پاورقی های اخیر چاپ شده. اینا رو دیگه چون امضایشون نداره حالا نمیدونیم، بین نوا بین الله مردده بین جهتین، این در پاورقی به امضای آقای عراکی این نکته ای که میخوایم عرض کنیم اینجا اضافه شده. ولی میشود اطمینان داشته باشیم که اینم مربوط به خود مرحوم ها شیخی، البته بالا با سابقه ای که عرض میکنم، چون هم در این پاورقی آمده هم در بحث مرحوم والد روی این حرف رفته بود، هم بعضی از شاگردان دیگر مرحوم ها شیخ که یک حواشی بر دورر نوشتن که غالبا همون تغییر آرای خودشونه، باز این مطلب رو به عنوان حاشیه خودشون بر دورر نوشتن. اتحاد این مطلب در حواشیه مختلف نشون میده که این هم از خود بحث مرحوم هاشم. و اون این که بحث اینه که آقا اصلا موضوع این روایت رجل حلف به طلاق و الاطاق و صدقت ما یملک ایلزم و هوزالک، این اصلا موضوع چیه؟ مورد سوال چیه؟ و ایلزمه هو ذلک، چی یلزمه و چی؟ امام میگه لا، چی امام میگه لا؟ خوب دقت کنید، یه وقتی این است کسی قسم میخوره در باب قسم، قسم جلاله که مطلب این چنینه، من چنین کاری نکردم، مثلا فلان توطئه من درش دخیل نبودم، به خدا نبودم و الا، قسم به خدا اگر اونجور باشه یکون و کذا و کذا و کذا، این یه جور قسم به الله چنین، این یه نوع قسمه. اون وقت اینجا جایی داریم که خب قسم خوردم، آیا واجب این کار رو انجام بدم؟ در جایی که قسم میخوره معناش این کار رو، اگر کسی قسم خورد که سیگار نکشه، سیگار کشیدن میشه برش حلال. اگر کسی قسم خورد فردا به عیادت فلان مریض بره، براش میشه واجب. به خدا قسم میخوره که ان یعود المریض فردا، خب میشه براش واجب. قسم خورد که اگر فلان کار را انجام بدهد علیه کذا و کذا، یعنی اون کار نباید انجام بده، و اگر انجام داد کفارش اینه، اون کفاره را باید انجام بده. اینو در باب قسم میگم. اگه قسم خورد که سیگار نکشه، بنابراین اگر کشید حنس نذر داره، حنس قسم داره یا نه، اما اگر قسم خورد سیگار نکشه و اگر کشید روزی چقدرک صدقه بده، اون روزی چندش براش واجب میشه، حنسش پیش نمیاد، اون روزی چند براش واجب میشه. خب اینا مواردیست که در کتاب قسم مطرحه. حالا این موضوع، این مسئله چیه؟ رجل حلف به طلاق و الاطاق و صدقت ما یملک. چی قسم خورده؟ قسم خورده به خدا که اگر فلان کار انجام بده یا فلان کار انجام ندهد، اینا صدقه و چنین و چنان باشد. اینه. اینم دو جور میشه. یه وقت قسم میخوره که اگر یه همچین کاری انجام داده یا بدهد، اینا معتق باشد، طلاق باشد به نحو شرط نتیجه، یعنی یقع و طلاق و الاطاق و چنین و چنان، یقع و صدقه به شرط نتیجه. یه وقت قسم میخوره که نه، اگر این کار رو کردم علیه این که این کار رو بکنم، طلاق بدم، صدقه بدم، اطاق کنم، چنین که بشه شرط الفعل. خب شیخ که میخواد به این استدلال کنه، به این روایت، چی ازش برداشت میکنه؟ میگه نه، رفع مستکروه علی جمیع الاثار، پس بی باطلون، حلف به طلاق و الاطاق، پس حلف به اکراهن بی رو انجام داد، بی باطلون. اینجا میخواد بگه چی باطلون در روایت؟ چیو برمیداره که از اینجا میخواید تنقیه توسعه بدید؟ حلف به طلاق و ایلزم هو ذلک، این آیا یلزم هو اون حلف که باید به قسمش عمل کنه، یا یلزم هو اون طلاق و اطاقی را که به نحو شرط نتیجه قرار داده؟ نه، یلزم او طلاق داده شد زنش، در واقع دروغ قسم خورد، طلاق داده شد زنش، عتق شد بنده هاش به نحو شرط نتیجه ام لا؟ اگر سوال از یکی از این دوتا باشه، امام بگه نه، بعد بگه به دلیل رفع مستکروه علی، خب یناسب که بعد بگیم همینطوری که قسم اکراهی لا اثر علی، و همینطور که به اصطلاح شرط نتیجه‌ای که در این قسم گذاشته شده لا یترتب علی، پس رفع جمیع الاثاره. این توضیح استدلال به این روایت میشه. ولی یه چیز دیگه اینجا هست. نه، اون قسم به طلاق و الاطاق و صدقه قسم شرعی نیست، لیس به این شکل که اقسم بالله کذا، نه، اقسم به طلاق و الاطاق، خود طلاق و اطاق مقسمون به، اقسم به طلاق و الاطاق خود این مقسمون به. بله، معنیش اینه که شما در باب قسم، قسمای قرآن رو که تو منبرها خوندید، که من تا این نیام تو بحث منبریتون، میگید والفجر و لیال عشر، مگر باب قسم نیست؟ ها؟ چجور معنا میکنید؟ بله، یعنی هر چیزی، اصلا باب قسم اینه، یه چیزی که پلوش عظمت داره، احترام داره، در حقیقت او رو گرو این حرفش قرار میده. بله بله، قسم به طلاق و اطاع، یعنی قسم به این که این بد زن و این بد آزاد باشن، چنین باشه. این او یک واقعیتیه، زنش به اصطلاح بنده هاش براش قیمت دارن، ارزش دارن، چنینن، امثال اینها. نه، اینا رو بذاره در گروه حرفش. ها، به جای این که به خدا قسم بخوره، به اینا قسم میخوره،
به جان خودش قسم میخوره
مثلا. این یه احتمال تو روایت، این احتمال منشأ روایی داره ها، گتره نیست. شاهد بر این احتمال که مراد اینه، روایت صفوان جمال، روایت جلد 16 وسائل صفحه 139، عن ابی عبدالله علیه السلام ان المنصور قال له، منصور دوانقی لعنت الله علیه، خب مکرر مزاحم حضرت صادق شد، مکرر. حالا بعضی از داستانهاش نقل شده چجور تخونه حضرت ریختن. حضرت رو مدتی از مدینه آورده بود در کوفه، اون وقتی هنوز بغداد هم ساخته نشده بود، در کوفه اونجا نگهداری کرده بود. یه سری روایات فقهی از حضرت، بعضی از قسمتهای تاریخی مال اون زمانی است که حضرت در کوفه بود، اون زمانی که حضرت در کوفه حضور. بله؟ حالا دو سفرش مسلمه، شاید بیشتر. بله، مکرر عرض کردم مزاحم حضرت میشد به انواع و اقسام. اون وقت در این مدتی که در کوفه بود به چه جورگاهی میفرستاد حضرت رو میآورد، یا نه طبیعتاً میآمد در مجلس حضرت، موارد. همیشه هم کنه این سوء زن توی کله منصور بود که امام صادق در حال تهیه عده و عده برای خروج علیه منصوره. خب بنی الحسن بودن، اونا در زندان بودن، شاید بعضی از اونها همین افکار رو داشتن. ایشون فکر میکرد مثلا که امام صادق هم اینطور هی مزاحمشون میشد. بعد در یک جلسه امام بعدن نقل میکنه، کسی خود شخصی که جلسه رو نقل کنه دیگری نداریم، خود امام نقل میکنه که ان المنصور قال له، امام نقل میکنه برای صفوان جمال که منصور بهش گفت رفع الی ان مولاک المعلی بن خنیس یدعو الیک و یجمع لک الاموال، گزارش داده شده به من که مولای تو معلی بن خنیس و از اصحاب حضرت نزدیک بود، این دعوت به تو می کند به عنوان خلافت و اموال برای تو جمع می کنه، عده و عده برای جمع می کنه. فقال والله ما کان، امام فرمود نه قسمم خورد امام که نه این چنین نیست. فقال، منصوب گفت لا ارضا عنک، راضی نمیشم به این حرف تو، به قسم تو به خدا، الا به طلاق و الاطاق و الحدی و المعش، قسم به طلاق و اطاق و حدی جمعی مثلا گوسفندات و قربانی شدن همه اونها و چنین. فقال، امام فرمود ابل انداد من دون الله تأمرنی ان احلف، آیا دستور میدی من به غیر خدا قسم بخورم در مقابل خدا؟ بل انداد، حالا اونا دیگه شبه بشه اضافه. انهو، بعد امام فرمود انهو من لم یرض بالله فلیس من الله فی شی، کسی که به خدا راضی نباشد به اینکه قسم به او خورده کافیش نباشه، میگه بل انداد، این اصلا رابطه با خدا نداره که هم نه. خب این استیحاش امام از این قسم به استناد افبل انداده تأمرانی، قسمم حضرت اول خود والله ما کام، نه این چنین نیست. پس این قسم به طلاق و الاطاقی را که منصور دستور بهش میده چیه؟ این عبارت امام افبل انداده اگر به خدا قسم بخورد ان یکون متلقه ان یکون کذا قسم به خداست. بسیار خوب نمیگه افبل انداد تحلفونی تحلفونی حلف بل انداد اونجا که چیزی جایگزین خدا نشده. افبل انداد تلفنی نشون دهنده اینه اونی که در اون زمان مرسوم بوده و خاص عامه روش به اصطلاح همچین حکم می داشتن که یجوز و اثر میذاره قسم به خود ایناست. قسم به خود اینها نه اصلا قسم که اول لایقه لایقه قسمی اثری ندارد الا قسم به خدا این که تو ذاتش ولذا خاصه قائله که نه اینا باطلو علت اینه که خاصه میگه این قسمه به اینا باطله اینه که ریشش اینه. حتی اگر اکراهی نباشه به تعبیر خود شیخ اختلاف نظر شیعه و سنی کجای قضیه است؟ این میاد روی خود نه و یه قسم قسم محلوفون به جای خدا قسم بخوره به طلاق و اطاق این میشه به اصطلاح معنا. خود صاحب وسائلم در باب چارده ایمان وقتی این روایت رو نقل کرده صدرش عنوان باب را این زده لا تنعقد الیمین به طلاق و اطاق و صدقه حالا یمینه به این حالات انعقد در قبال بحثای قبل و ابواب دیگه که باید یمین قسم حتما به نام جلاله باشه به غیر نام جلاله لا یکفی. پس میبینیم موضوع بحث عوض میشه. قال الله ایلزم او ذالک قال الله ایلزم او ذالک قال الله. حالا ولو بعد بگه و مستکره علی خاله مستکرهوش چیشی برمیداره این طلاق که این قسم که باطله ولی چیچی رو برمیداره خود این کار افبل انداده تولفونی امام صادق از استیاشاهاش میکنه این یک بتراشیه در مقابل خداست. نفس ذالک حرامون نه تنها این قسم لایقه نفس این گونه قسم خوردن حرامون مؤاخذه داره. حالا امام میگه نه ایلزم هو ذالک این قسم درسته نه این قسم درست نیست حالا چون مکروه هم بوده مکره هم بوده عقاب هم نداره. میتونه روایت معناش این باشه مؤاخذه بر این برداشته شده و نه چیز دیگر. حالا و یشهد لذالک باز روایاتی که در این باب داریم ما رواه سعد بن ابی خلف روایت همون باب 16 جلد 16 صفحه 143 قال قلت لعب الحسن موسى علیه السلام. حالا این روایت مفصله هم خودش و هم بحثش انشالله فردا بیاری خدا. نه اصل خود روایت درسته چیچی رو قبول نداریم اصل همون قسم باطلون دو حکم داره قسم به غیر خدا و به مثل این گونه کارها دو حکم داره باطلون قسمش واقع نمیشه حتی اندل اکراه که نباشه اندل اختیارم باشه و حرامون اگر کسی اینجور قسم بخوره معصیت کرده معصیت یعنی عقاب داره اگر اختیارن این کار بکنه عقابم داره بت در مقابل خدا برج در مقابل بار عقابم داره اما وقتی که نه اکراهن باشه عقاب نداره. بله آقا بله 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 همون روایت همون کتاب الایمانه